پادکست شماره 3، خانه شماره 134 یا سعی در بازیابی خاطرات از دست رفته. پرونده‌ای برای احمد شاملو. خیلی از ما توی تجربه لحظه‌های عاشقانه زندگی بارها برای خودمون و برای معشوقمون بلند بلند خوندیم که مرا تو بی سببی نیستی،
مرا تو بی سببی
نیستی، به راستی صلت کدام وسیله نیستی،
مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای غزل. ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تار.
و باز خیلی از ما میدونیم که شاعر این عاشقانه جاودان تلخترین روایتگر تاریخ بود و زندگی پرفراز و نشیبش و همینطور زبان نافذ و قلم عجیبش اون رو با خیلی از هم نسلان و هم روزگارانش متفاوت کرده. اسماعیل نوری‌اعلی،
شاعر بزرگ ملی ایران احمد شاملو، یکی از شاعران مدرن و اجتماعی معاصر ایران است که به نظر من به راحتی شانه به شانه بزرگترین شاعران معاصر جهان می‌ساید. اگر زبان فارسی یکی از زبان‌های لاتین بود، نام او نیز اکنون برای همه مردمان شعرخوان و شعرشناس جهان نامی آشنا به حساب می‌آید.
سیمین بهبهانی،
احمد شاملو به نظر من یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران پرچمدار شعر
نوحه. محمد حقوقی،
به نظر من کتاب هوای تازه حادثه ایست در شعر ما.
ضیاء موحد،
اعتقاد من این است که بعد از حافظ مهمترین شاعری که ما داشتیم شاملو.
محمد علی سپانلو،
یکی از نواز به نظر من معلمی شاملوست برای نسل بعد.
ایران درودی،
در واقع من احمد شاملو شاعریست که با مواجه نقاشی میکنه. تصاویری که ارائه میده، فضایی که میسازه با کلام، با واژه، انسان رو با خودش به لایتناهی میکشه.
عباس کیارستمی،
شاملو در طی 30 سال کار آنچنان اعتباری در کار شعر رسید که تأیید یا رد کسی دیگه نمیتونه به این اعتبار بیفزایه یا چیزی از اون کم بکنه.
ناصر تقوایی،
در زمان معاصر خود ما من یک شاعر حماسی بزرگی که سراغ دارم اون خود شما.
روزگاری دور توی محوطه رادیو تهران در میدان ارگ به استاد نازنینم استاد مرتضی کاخی گفتم چرا احمد شاملو اینقدر با باقی هم روزگارانش متفاوته و ایشون گفت شاملو درختی کاشت که فقط خودش از میوه اون خورد و هیچ کس دیگه نتونست به اون درخت و میوه هاش دست پیدا کنه. شاید همین موضوع باعث خیلی از اداوت ها و دشمنی ها با مردی باشه که خودش رو اینطور معرفی میکنه.
من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد. نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد.
احمد شاملو در 21 آذر 1304 توی خونه شماره 134 خیابان صفی علی شاه تهران به دنیا آمد. پدرش حیدر نام داشت و به گفته خود شاملو در یکی از اشعارش از مجموعه مدایح بی‌صله، مادرش کوکب عراقی شاملو از مهاجران قفقازی بود که طی انقلاب بلشویکی 1917 روسیه به همراه خانوادش به ایران کوچانده شده بود. دوره کودکی رو به خاطر شغل پدر که افسر ارتش رضا شاه بود و هر چند وقت رو در جایی به مأموریت می رفت توی شهرهایی مثل رشت، سمیرام، اصفهان، آباده و شیراز گذروند. آیدا سرکیسیان همسر شاملو میگه چون مدت کوتاهی بعد از تولدش خانواده رفتند رشت و بعد دوباره آمدند تهران، محل تولدش رو اشتباهی رشت ثبت کردند، یعنی در شناسنامه احمد شاملو خورده صادر از رشت. شاملو دوران دبستان رو توی شهرهای خاش، زاهدان و مشهد و بیرجند گذروند و از 12-13 سالگی شروع به ضبط لغات متداول عوام که در فرهنگ‌های رسمی ثبت نمی‌شد کرد. برشی از مصاحبه ناصر تقوایی با احمد شاملو.
زبان فارسی واقعا انقدر زبان قوی هست که به این شاعر اجازه بده هر چیزی می‌خواد در
زبان فارسی معتقده. من معتقدم هر مفهومی رو این زبان می‌تونه ارائه بده. به زیباترین صورتی. شما برای کنجکاوی چه کلمه‌ای داشت؟ خود کنجکاوی یعنی چی؟ از کلمه کنجکاوی شما به کجا میرسید؟ ببینید که یه بابایی داره یه گوشه زمین رو میکنه ببینه اون زیر چیه. درسته؟ کنج و کاویدن. درست؟ خب با زبونی که خود به خود اینقدر ایماج و شعر توش هست، شعر گفتن بقیده من کار آسونی میشه.
او دوره دبیرستان رو در بیرجند، مشهد، گرگان و تهران گذروند و سال سوم دبیرستان رو مدتی در دبیرستان ایران شهر و بعد از اون هم در دبیرستان فیروز بهرام تهران خوند و به شوق یاد گرفتن زبان آلمانی توی مقطع اول هنرستان صنعتی ایران و آلمان ثبت نام کرد. شاملو از 9 یا 10 سالگی می نوشت اما کسی نمی پذیرفتش. می گفتن به جای این مزخرفات درس تو بخون. با این وجود در دوره دبیرستان انشاهاشو سر صف می‌خوندن. به گفته خود شاملو این کار یک تشویق احمقانه بود تا خیال کنه یک نویسنده نابغه است. ولی حسین قلی مستعان شاملو رو از این خیال رها می‌کنه. لازمه که بدونید حسین قلی مستعان در سال 1283 در شمیران متولد شد و بعد از اتمام دوره دبیرستان در دارالفنون مدتی در مدرسه علوم سیاسی تحصیل کرد. کار روزنامه نویسی رو از آغاز قرن هجری شمسی و از 17 سالگی به عنوان روزنامه نگار و عکاس در روزنامه نیمه رسمی ایران شروع کرد و چون به کار روزنامه نگاری علاقه زیادی داشت خیلی زود به سردبیری اون روزنامه رسید. مستعان قصه نویسی رو از سال 1314 در مجله مهرگان شروع کرد و از همه اینها مهمتر اینکه او دستی هم در ترجمه داشت و رمان بینوایان شاهکار ویکتور هوگو در سال 1310 با ترجمه اون در ابتدا به صورت پاورقی در مطبوعات منتشر شد. در سال 1319 در تهران شاملو هر روز مسیر دفتر هفته نامه راهنمایی زندگی رو که حسین قلی مستعان سردبیر اون بود پیاده طی کرد، یعنی از دروازه شمیران تا چهارراه حسن آباد. با این حال مستعان یک سطر از نوشته های شاملو رو چاپ نکرد. میگن وقتی که مستعان شعرهای شاملو رو دید به او گفت شما برو شعر بگو، ننویس. و بعدها خود شاملو در گفتگوی از مستعان قدردانی کرد که نگذاشت این تصویر خطرناک در او پدید بیاد که خیال کنه یک نویسنده نابغه است.
من فکر می کنم هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ، احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین، احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شادان ناگهان می روید از زمین.
شاملو در حوالی سال 1325 دوباره به تهران اومد و در حالی که هنوز سال چهارم دبیرستان رو تموم نکرده بود برای همیشه درس و مدرسه رو کنار گذاشت. خودش درباره ترک تحصیلش توی یک گفتگو میگه فهمیدم از مدرسه چیزی آیدمان نمیشود. سیستم آموزشی ما سیستمی استعماری است. مردم تعلیم دیده نیستند. آنها چیزی از این سیستم یاد نمیگیرند. آتش خواندن و آموختن و تجربه کردن شرایط را داشتم. به همین خاطر هم پیش از موعد مدرسه را ول کردم. هرچه میافتم میخواندم. درگیر سیاست شدم و بعضی وقتها مخفیانه کتابچه های خطرناک پیدا میکردم و آنها را میخواندم. کار شاملو به عنوان یک مبارز سیاسی نوجوان و یک نویسنده بالا گرفت، اما داستان به اینجا ختم نشد. شاملو میگه روز اول 1325 شمسی بود. روی بساط روزنامه فروشی چشمم افتاد به عکس نیمایوشیج در روزنامه پولاد که رسام ارجنگی کشیده بود و تکه‌ای از شعر ناقوس او را هم چاپ کرده بود. پس شعر این است. نشانیش را یافتم. رفتم در خانهش. مردی با همان قیافه که رسام ارجنگی کشیده بود آمد دم در. به او گفتم استاد، اسم من احمد است، فامیلم شاملو، دوستتان دارم و آمدم به شاگردیتان. از آن روز بیان که فکر کنم وقتش را تلف می کنم تقریبا هر روز پیش نیما بودم.
ای فسانه خسانند آنان که فرو بست ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل ز یک تند باد است بیمار. تو مپوشان سخنها که داری، تو بگو با زبان دل خود، هیچ کس گوی نپسندد آن را. می توان حیله ها ران در کار، عیب باشد ولی نکته دان را نکته پوشی پی حرف مردم. این زبان دل افسردگان است، نه زبان پی نام خیزان. گوی در دل نگیرد کسش هیچ، ما که در این جهانیم سوزان، حرف خود را بگیری دنبال.
می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسلی، غمی خوفتی چند خواب در چشم ترم می شکند. همه ای خواب ای چند خواب در چشم ترم می شکند. همه
آشنایی با نیما و همینطور آشنایی با نگاه نیما به شعر و برهم زدن اوزان عروضی توسط او برای شاملوی جوان اونقدر دلچسب بود که جلوتر از استاد خودش به اعتراض و شکستن ساختار در ساحت شعر برآمد، تا اینکه چند سال بعد از آشنایی با نیما از همون اندک اوزان نیمایی هم عبور کرد که مصادف بود با آشنایی شاملو با اشعار لورکا و شاعران دیگر اسپانیایی زبان که هم خوی اعتراضی و آنارشیگری شاملو رو به خوبی اقناع می‌کردند و هم از بابت ریتم به سبک اشعار اون نزدیکتر بودند.
بگو به ماه بیاید، چرا که نمی‌خواهم خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم، نمیخواهم ببینمش. ماه چارتاق نریان ابرهای رام و میدان خاکی خیال با بید بنان حاشیه‌اش، نمیخواهم ببینمش. خاطرم در آتش است، یا سمنها را فرا خوانید با سپیدی کوچکشان، نمیخواهم ببینمش.
شاملو توی همون سالها همزمان با فعالیت سیاسی خودش شعر می نوشت، ترجمه می کرد و در شعر و ادبیات کهن و مردمی تحقیق می کرد و مجله در می آورد. بنابراین از همین سال بود که شاملوی جوان تلاش کرد تا نیمای 49 ساله و شعر نو رو هرچه بیشتر معرفی کنه. در همین خصوص هم بود که ناچار میشه آگهی صنف قصابان رو به چاپ برسونه تا شعری از نیما منتشر بشه و البته شاملو شعر و دید شاعرانش رو مدیون نیما میدونه و میگه نیما من رو به این راه کشوند، یعنی نیما به من نشون داد که شعر چیه واقعا و شعر واقعی اونه و از اونجا من اصلا کار شعریم شروع شد. نیما منو گرفت و کشید به طرف شعر.
خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزانه ابری دار و کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری داروک کی می رسد باران.
شاملوی جوان از همین سالها فعالیت روزنامه‌نگاری رو هم آغاز کرد و سردبیری مجله‌های مختلفی رو به عهده داشت و توی هفته‌نامه فردوسی، کتاب هفته، هفته‌نامه خوشه، هفته‌نامه کتاب جمعه فعالیت کرد. از همون ابتدا انگار در اجماعی نانوشته وظیفه و تعهدی برای شعر نو در نظر گرفته شده بود. شورش علیه وضع موجود، انتقاد از استبداد و ستایش عدالت. شعر نو و زبان و بوتیقا و نشانه های تازش افق های تازه در بیان سیاسی و اجتماعی باز کرده بود و بیان شعری به سبب شعر بودنش کمتر از نثر در معرض تیغ آخته سانسور قرار می گرفت.
یعنی واقعا
ممنوعیت جای خودش ممنوعیت جلوه نشرشو می گیره، جلوه تولیدش که نمیتونه بگیره.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند، روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
شاعران نوسرا هم اغلب به دلیل گرایش های خاص سیاسی که داشتن، شعر رو بیش و کم توامان با تعهدی اجتماعی می دیدند و می خواستند. توی این چشمنداز شاملو علاوه بر گرایش آغازینش به حزب توده، در همراهی با شعر نو و در سرودنش در عمل به کنش سیاسی دست می زد. از سوی با نظام کهن و وضع موجود در ادبیات جدل می کرد و از سوی دیگه به رشد شعری یاری می رسوند که از عدالت و آزادی و رهایی از استبداد می گفت.
به چرک می نشیند خنده به نبار زخم مندی اشر ببندی، رهایش کن رهایش کن، اگر چند قیلوله دیبا شفته می شود. چمن است این چمن است با لکه های آتش خون گل، بگو چمن است این، تیماج سبز میر غضب نیست، حتی اگر دیریست تا بهار بر این مسلخ بر نگذشته باشد. تا خنده مجروحت به چرکن در ننشیند رهایش کن، چون ما رهایش کن.
شاملو از طریق فریدون رهنما که شاعر و فرانسه دان بود با شعر جدید اروپایی و شاعرانی مثل پل الوار و لورکا آشنا شد. چندی بعد مطالعه آثار این سرایندگان افقها و امکانات جدیدی پیش روی شاعر آورد که در پیشنهادهای نیما پیدا نمی شد. شاید مهمترین کار شاملو در شعر فارسی از پس این کشفهای تازه اومده، ابداع نوعی شعر رها شده از وزن و قالب باشه که امروز اون رو با عنوان شعر سپید میشناسیم. احمد شاملو این فرم و این قالب رو به ادبیات فارسی پیشنهاد داد.
به نو کردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبزه و آینه، داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند. ما بر نیامد.
او نمونه های موفق و موجهی از شعر سپید یا شعر آزاد سرود که در پذیرش و تثبیت شیوه جدید کارگر شد. اون در شعر شاعران اروپایی به ویژه با حضور انسان و زندگی امروز و عشق در جهان معاصر، در کنار آرمان های جمعی و اساطیر و نمادها مواجه شد. به گفته خودش بعد از خوندن این اشعار دوباره سر وقت ادبیات کهن رفت و با این نگاه به گزینش و استخراج مواد ساختن شعری از جنبه قالب و مضمون امروزی اما از جنبه زبانی فاخر و حماسی پرداخت.
ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جایی استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در مجالی تنگ هم از این دست، در حریر تاریکی، در کتان روز، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، در شادروان بوران، در حجله شادی، در حصار اندوه، تنها با خود، تنها با دیگران، یگانه در عشق، یگانه در سرود، سرشار از حیات، سرشار از مرگ. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، در مجال تنگ سالی چند هم از اینجا که تو ایستاده یکنون، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پای یا گرانبار، آزاد یا گرفتار، ما نیز روزگاری.
شاملوی جوان یک بار دیگه بعد از کودتای 28 مرداد 32 دستگیر و راهی زندان میشه، به این ترتیب که مجموعه شعر آهن و احساس توسط پلیس توی چاپخونه سوزونده میشه و با یورش ماموران به خونش ترجمه طلا در لجن، اثر زیگموند موریس، و بخش عمده کتاب پسران مردی که قلبش از سنگ بود، اثر موریوکایی، توسط ماموران ضبط میشه، اما شاملو متواری میشه و در نهایت بعد از چند روز توی چاپخانه اطلاعات اون رو دستگیر میکنن و به زندان موقت شهربانی و بعد زندان قصر میبرند، تا اینکه در نهایت در زمستان 1333 آزاد میشه. با این حال مردی که قلبش از سنگ بود بعد از سالها توسط نشر سالس به چاپ میرسه. قبل از این سالها شاملو در سال 1326 ازدواج اولش رو انجام داده و هر چهار فرزندش حاصل این ازدواج هستند. توی همون سال مجموعه اشعارش با نام آهنگهای فراموش شده چاپ میشه. احمد شاملو در سال 1336 با توسی حائری ازدواج میکنه. دومین ازدواج اون هم مثل ازدواج اولش مدت کوتاهی دوام میاره و چهار سال بعد در سال 1340 از همسر دوم خودش جدا میشه. توی این سال با انتشار مجموعه اشعار هوای تازه خودش رو به عنوان شاعری برجسته تثبیت میکنه. این مجموعه حاوی سبک نوعیه و بعضی از معروفترین اشعار شاملو مثل پریا، دخترای ننه دریا توی این مجموعه منتشر شدن. توی همین سال به کار روی اشعار حافظ و خیام و بابا طاهر روی میاره. پدرش هم در همین سال فوت میکنه. احمد شاملو در سال 1340 وقت جدایی از همسر دومش همه چیز از جمله برگه های تحقیقاتی کتاب کوچه رو رها میکنه.
دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی میجوره تو هوا؟ ربطه تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون.
اما شعر تو میگه که چشم من تو نخه ابره که بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه. بزنه.
اما دهه 40 برای شاملو یک دهه متفاوته، دهه‌ای که به گفته شمس لنگرودی درخشانترین شعرهای شاملو متعلق به دهه 40 خورشیدی است، یعنی همون دوره‌ای که به گفته محمد علی سپانلو زندگی آن روزگار او آشفته‌تر از آن بود که فرصت بیابد و اینکه توی همین دهه با آیده آشنا میشه و بعد ازدواج میکنه که نقش مهمی در زندگی و شعر شاملو داره و درست توی همین دوره فعالیت‌هایی در حوزه سینما انجام میده که خودش میگه کارنامه سینمایی من یک جور نان خوردن ناگزیر از راه قلم بود و در حقیقت به نحوی قلم به مزدی. روایت آیدا سرکیسیان از زندگی با احمد شاملو.
من آیدا هستم، همسر احمد شاملو. زمانی که من و شاملو همدیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب فاز زندگی من بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشترین دغدغه من هم همین بود که یک محیط آرامی حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد، کتابی هم اگه ازش چاپ میشد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم، ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم. من هرچی شاملو رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب کاری از دستش عصبانی میشدم، کاری لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازرده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
شاملو در 14 فروردین ماه 1341 با آیدا سرکیسیان آشنا میشه. این آشنایی تأثیر بسیاری بر زندگی او داره و نقطه عطفی توی زندگی شاملو محسوب میشه. توی این سالها شاملو در توقف کامل آفرینش هنری به سر میبره و تحت تأثیر این آشنایی شعرهای مجموعه آیدا، درخت و خنجر و خاطره و آیدا در آینه رو مینویسه. اون درباره اثر آیدا در زندگی خودش به مجله فردوسی گفت: هرچه می نویسم برای اوست و به خاطر او. من با آیدا آن انسانی را که هرگز در زندگی خود پیدا نکرده بودم پیدا کردم.
مثل خون در رگهای من، نامه های احمد شاملو به آیدا. آیدای من، اکنون دیگر هوا روشن شده است. دوست داشتن چه زیبا، چه پرشکوه، چه انسانی است. تمام شب را چشمان ما بیدار مانده است. من دم به دم به بالا نگریستم و هر بار توانستم گردی سر زیبای تو را در زمینه آسمان تاریک ببینم و برق چشمان تو را احساس کنم. چشمانی که من دوستشان دارم زیر آینه های بیغبار قلب تو اند. چشمانی که می درخشند زیرا می بینند که من برای خاطرانها بیدار ماندم و برای خاطرانها می نویسم و بدین دلیل گردش قلم مرا با مراقبتی هوشیارانه تعقیب می کنند و می دانم که چقدر دوست دارند که بر خطوط این صفحات کاغذی که ماحصل یک شب عمر من است بگردند و آنچه را نوشتم برای قلب کوچکت ترجمه کنند. آیدا، تو بهار منی و من خاک و مزرعه‌ام. باید بیایی و کنار من بمانی تا من سرسبز شوم، برویم و شکوفه کنم. من بی تو هیچ نیستم، بی تو هیچ نیستم، بی تو هیچ نیستم. خوشا آن لحظه ابدی، خوشا آن دم جاودانه که تو بهار من با این خاک در آمیزی و تمامی فضاها و فاصله ها را از میان من و خود به دور افکنی. خوشا آن لحظه جاودان که من هیچ نباشم به جز آیدای خود و تو هیچ نباشی به جز احمد خیش. خوش آدمی که من با ناله‌ای، با خروشی، با اشکی، لبخندی، خسته و پیروزمندانه و راضی تن تو را چون شعری بزرگ سروده باشم. خوش آدمی که بازوهای تو بر همه تن من درآمیزد و صدای تو لرزان از توفیق به مژده در گوشهای من بگویند که تو مادر شده ای. خوش آدمی که ما، تو و من با موهای سپید راضی از روزها و شبانی که به پشت سر هم نهاده ایم، این سطوری را که قلب من در فاصله کوتاهی از تو در آرزوی بزرگ تو نوشته اند برای آخرین بار می خوانیم. گرداگرد خود به فرزندان و نوگان خود می نگریم و آنگاه چشمان ما با نگاهی خندان بر یکدیگر متوقف می شود. آهی از روی رضایت می کشیم و می گوییم افسوس چه شیرین و چه کوتاه.
Hear the wind sing a sad old song. It knows I'm leaving you today. Please don't cry.
در سال 45 شاملو برای سومین بار تحقیق و گردآوری کتاب کوچه رو شروع میکنه و برنامه قصه های مادر بزرگ رو برای پخش برنامه های کودک تلویزیون ملی تهیه میکنه. و این همه فعالیت های احمد شاملو بود تا قبل از انقلاب 57. شاملو توی عرصه های شعر بیگمان تأثیر گذار بوده و پیوست زیستن رو همواره شاعرانه میزیسته و شعر رو در خدمت والاترین ارزش های انسانی میگرفت. برای این با بینشی عمیق در چشمنداز معاصر به درستی و به زیبایی هرچه تمامتر درخشیده. او حضور و حافظه تاریخی نسلی بود که نزدیک به نیم صده در بسیاری از عرصه های فکری و ادبی بالیدند و اسطوره های انسانی را از تاریخ خانه های روزگارشون بیرون کشیدند و با نوآوری های خودش راز تلسم کوچک دوستی رو باز کرد. بنابراین شاملو شعر رو ابزاری برای برپایی آزادی میدونه و در شعرهاش بی پرده حرف میزنه که باعث محو شدن ابهام هنری از اشعارش شده و جنبه شعاری به اونها داده. عاشقانه های اون در کنار شعرهای سیاسی و اجتماعیش تصویر بیمانندی از دغدغه های انسان معاصر به نمایش میذاره. همینطور اون تونسته اندیشه ها و دانش خودش رو در قالب اشعارش ارائه بده و بدون شک این مسئله برخواسته از تخیلات اجتماعی و رخدادهای زمانه احمد شاملوست. با این حال شاملو مخالفان و موافقان زیادی داره و همه این مسائل دست به دست هم دادند تا او یک چهره مهم، بزرگ و تأثیرگذار در ادبیات معاصر ایران باشه.
یه شب مهتاب، ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری، باغ آلو کوچه، دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها، تک درخت بید شاد و پر امید، میکنه به ناز دستشو دراز، که یه ستاره به چکه مثل یه چیکه بارون، یه جای میوش سر یه شاخش بشه آویزون.
موسیقی هایی که در این پادکست شنیدید، قطعه ماهی به خوانندگی و آهنگسازی سهیل نفیسی از آلبوم چنگ و سرود، قطعه مهتاب از آلبوم دور تا نزدیک به آهنگسازی هوشنگ کامکار، موسیقی مد سریال لورکا به کارگردانی خوان آنتونیو باردم، برشی از قطعه هفته خاکستری با صدای فرهاد مهراد و قطعه شبانه به آهنگسازی اسفندیار منفردزاده از آلبوم جمعه و خوانندگی فرهاد مهراد.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره از توی زندون، مثل شپره با خودش بیرون، میبره اونجا که شب سیاه، تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جال میکشن، تو خیابونا سر میدونا، عمو یادگار مرد کینه دار، مستی یا هوشیار، خوابی یا
و نظرها و روایتهایی از اسماعیل نوریعلا، سیمین بهبهانی، محمد حقوقی، ضیا موحد، محمد علی سپانلو، ایران درودی، عباس کیارستمی، ناصر تقوایی و آیدا سرکیسیان و همینطور خوانش نامه ای از مجموعه مثل خون در رگهای من، نامه های احمد شاملو به آیدا توسط شاهین شرافتی.
شهیدای شهر، خوابی ما بیدار، شهیدای شهر، آخرش یه شب ماه میاد بیرون، از سر اون کو بالای دره، روی این میدون رد میشه خندون، یه شب ماه میاد.
پادکست کاری بود از اسماعیل باستانی در مجموعه نوین کتاب. شعر پایانی این پادکست قطعه ماهی است به انتخاب و صدای ایرج گرگین از مجموعه این بهانه از توست.
ماهی من فکر می کنم هرگز نبود قلب من اینگونه گرم و سرخ، احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین. احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شورزاری است چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. آه یقین گم شده ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزید تو به تو، من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق از برکه های آینه راهی به من بجو. من فکر می کنم هرگز نبوده دست من اینسان بزرگ و شاد، احساس می کنم در چشم من به آبشور اشک سرخ گون خورشید بی غروب سرودی کشد نفس، احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله ای می زند جرس. آمد شبی برهنم از در چو روح آب، در سینش دو ماهی و در دستش آینه، گیسوی خیس او خزه بو چون خزه به هم. من بانگ برکشیدم از آستانی است، آه یقین یافته بازت نمی نهم.